أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. التقرير. قبل از اینکه وارد بحث بشیم، السلام علیکم، سلام علیکم، تسلیت عرض میکنیم. ایامی که گفته میشود ایام رحلت یا حتی تعبیر دیگری که در این سالها رایج شده گفته میشه شهادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، مناسبت رو تسلیت عرض میکنیم خدمت والد مکرم ایشان حضرت امام موسی الکاظم علیه السلام، خدمت برادر معظمشون امام علی ابن موسی الرضا علیه السلام و محضر مبارک صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. وارد بحث تقریر میشویم انشاءالله. ابتدا به تقسیم و عناوین کلی ابحاث اصولی اشاره‌ای بکنیم تا جایگاه بحث تقریر روشن بشه. بازم صدا می دراب بسته است. بله نه امروز ظاهرا از بلنگو در نستم، قبلا این پنجره که بستم صدا نمی اومد، دستگاه قوی تری آوردن. بله اصلا اشکال نداری. محضر مبارکتون که تا جایگاه بحث تقریر در میان ابحاث و مسائل اصولی روشن بشه. ما ابحاث و مسائل اصولی رو تقسیم میکنیم به الادلت الکاشفه یا همون الادلت المحرزه، دیگری الادلت العملیه یا همون الاصول العملیه، و بعد هم تناف الحجج. در قسمت الادلت الکاشفه یا همون الادلت المحرزه باز تقسیم میشود به الدلیل النقلی و الدلیل العقلی. در قسمت دلیل نقلی که همون کتاب و سنت باشد، ما چهار تا بحث داریم. البحث الاول التعریف بالادلت النقلیه که بحث کوتاهی است. البحث الثانی که نسبتا طولانیه تحدید و دلالات الادلت النقلیه. در اینجا ادله نقلیه تقسیم میکنیم به الدلیل النقلی اللفظی و الدلیل النقلی غیر اللفظی. تا اینجا هرچه گفتیم دلیل نقلی لفظی بود تا قبل از فعل معصوم. دلیل نقلی لفظی بود، در مورد دلالات الفاظ بحث کردیم. اما چند وقتی است که در قصد انتهای درس پارسال وارد الدلیل النقلی غیر اللفظی شدیم که ما اسم اینو میذاریم السیرت الشرعیه در مقابل السیرت العقلائیه، السیرت المتشرعیه، عرف و سیرت العلماء در مقابل اونها. این که پنج سیرهی که اینجا مطرح میکنیم، اولینش السیرت الشرعیه هستش. السیرت الشرعیه رو خب دو قسمت میکنیم، یکی التصرف و الفعل، دیگری التقریر. محضر مبارکتون که خب این بحث ثانی هست. بحث ثالث هم که طریق التوصل الى الدلیل النقلی هست که اثبات و صغر الدلیل النقلی که از همین خبر واحد و خبر متواتر و امثال اینها بحث میشه. بحث رابع هم اثبات و حجیت الدلالت و ظهور. البته بعضی از این بحث هایی که ما مطرح میکنیم در ضمنش از حجیتش هم بحث میکنیم، مثلا از دلیل شرعی غیر لفظی، دلیل نقلی غیر لفظی بحث میکنیم، به حجیتش هم اشاره میکنیم. به طرق توصل، طرق رسیدن به دلیل نقلی که همین خبر واحد و امثال ذلک باشد، وقتی اشاره میکنیم به حجیتش هم اشاره میکنیم. لکن حجیت دلالت و ظهور رو حالا به تبع قوم که اینو جدا کردن، جداگانه ازش گفتگو میکنن به تفصیل، ما هم اینو جداگانه بحث میکنیم، مگر نه اینم میشد که به نوعی مثلا انتهای همون بحث دلیل نقلی لفظی قرار بگذاریم. پس الان به هر حال ما در قسمت دلیل نقلی غیر لفظی هستیم، تصرف و فعل، یا بگیم سنت المعصوم و سیرته المتمثله فی فعله او سنه الفعلیه، این تمام شده به حمد الله و المنه، خورد ریزایی داشت که دیگه ازش عبور کردیم. الان رسیدیم به تقریر. عناوین بحث ما در تقریر این هاست، عناوین الابحاث به تقریر، فقط عناوین اشاره میکنم و سریعا وارد بحث میشم. یکی واضح است، تعریف التقریر که ما به چی میگیم تقریر. دیگری اقسام التقریر که اینجا تقسیم میکنیم تقریر رو به دو قسم. بعد از این وارد تقریر معصوم میشویم، وقت اینجا دیگه بحثایی که داریم، یکی مبنى التقریر و حجیته که چرا تقریر حجت میدانیم، ارکان التقریر و اجزاؤه و شرایطه، بعد متعلق التقریر، بعد دلالات التقریر، و بعد هم یک بحث فرعی البته اینجا مطرح هست که حالا اینو بحث کلامی، بحث عقائدیه، ولیکن حالا چاره نداریم که مطرح کنیم، تقریر المعصوم فی عصر الغیبه، که اینم انشالله اشاره بکنیم. خب وارد بحث میشیم. تقریر، تقریر از قرر یا قرر و به معنای تثبیت، اقرار، امضاء، اعتراف، اذعان، تأیید، تأکید، سکوت المعصوم، رضا و تصحیح. این تعابیر رو شما میبینید برای تقریر معادل اینها رو به کار میبره. برخی از اینها معانی لغوی تقریر هستن و برخی هم معانی اصطلاحی هستن که البته بی ارتباط با معنای لغوی هم نیست. خب باید تذکرن عرض بکنیم که احیانا در لسان فقها و اصولیین سکوت رو معادل تقریر در نظر میگیرن، ولی واضح است این از باب مسامحه در تعبیر هستش، وگرنه سکوت علامت تقریره یا از مقومات بگیم تقریر به مفهوم اصطلاحیه. عرض محضرتون که و نه خود تقریر، خود تقریر نیست. همچنین اینجا وقتی میگیم سکوت، هر سکوتی مد نظر نیست، بلکه سکوت با شرایط خاصی که برای اون انشاءالله ذکر خواهیم کرد. ولی اگر بخوایم سکوت رو در تعریف وارد بکنیم، در خلاصه ترین تعریفی که از تقریر میشه ارائه کرد، میتونیم بگیم از سکوت الامضائی، از سکوت الامضائی، سکوت امضائی تعریف تقریر باشد، خیلی خلاصه. یا حالا یه مقدار مفصل تر بشه که اشاره به شارع هم داشته باشیم، بگیم از سکوت الامضائی للشارع یا من قبل الشارع فی مواجهت امر ما. بعدن انشاءالله خواهیم گفت در بحث متعلق تقریر که این امر مایی که اینجا میگیم چیه، اهم از فعل و قول و اعتقاده، که ما اعتقاد رو هم ما اضافه کردیم، معمولا گفته نمیشه. هر مزارتون که عمدتا در مقابل قول گفته، به اصحایی کنم در مقابل فعل گفته میشود. حالا ما علاوه بر اون قول رو هم ذکر میکنیم و علاوه بر اون اعتقاد رو هم ذکر میکنیم، البته با یه بیانی دیگه بعد در جای خودش بیان کنیم که چطور معنا میدهد سکوت در مقابل اعتقاد. آخه این اعتقاد تا لفظ گفته نشه، تا تجلی در فعل پیدا نکنه، چجور میشه؟ این در جای خودش بذارید بیان بکنیم. خب تقریر دارای معانی دیگه هم هست که از محل بحث ما خارجه، مثل تقریر لفظی. در بحثی که ما الان داریم، در بحث حاضر فی ما نحن فی، بحث از تقریر معنای اصطلاحیه. فرض اینه که شارع سکوت کرده و با سکوت خودش امری رو تایید کرده. اگر با سخن گفتن تایید کرده باشه، بگه نعم هاکدا صحیحون مثلا، هاکدا مثلا فرض کن که نعمل، حالا یک کلمه اینطور گفته باشد، این طبیعتاً باز هم امضا هست، تأیید، امضا، تقریره، اما به مفهوم لغوی نه به معنای اصطلاحی، چون این تأیید و امضاش رو با لفظ بیان کرده و میرود ذیل ادله نقلیه لفظیه. تأییده، اما اونش تأیید لفظی، میره ذیل ادله نقلیه لفظیه. ما اینجا با سکوت کار داریم. در فقه هم تقریر کاربردهایی داره، الان دیگه نمیخوام متذکر بشم، وقتمون رو میگیرد. اقسام تقریر، اینجا هم نمیخوایم معطل بشیم، فقط عناوین اشاره میکنیم. اقسام تقریر رو ما عرض میکنیم که لتقریر قسمان، عرض محضر مبارکتون که الاول تقریر القرآن و الثانی تقریر المعصوم علیه السلام. خب سزاوار این هستش که ما بحثمون از تقریر القرآن شروع کنیم. درست اینه، الا انه که به لحاظ انس ذهنی رفقا با تقریر المعصوم، ما این بحثمون از تقریر المعصوم شروع میکنیم انشاءالله تعالی، تا فضای بحث خوب کاملا تو ذهنمون روشن شد، اون وقت تطبیق میکنیم بر تقریر القرآن، ببینیم که آیا مورد قبول قرار میگیره تقریر القرآن یا نه. تقریر المعصوم، حالا این شروع بحث ما از این قسمت تقریر المعصوم است. تقریر المعصوم یا بگیم سنت المعصوم علیه السلام و سیرته المتمثله فی تقریره، یا بگیم از سنت و تقریریه. خب مستحضر هستید که وقتی سنت رو میخواد تقسیم کنن، تقسیم میکنن به قول و فعل و تقریر معصوم علیه السلام. خب حالا میخوایم از تقریرش بحث بکنیم. اولین بحثی که در ذیل اینجا داریم، مبنى تقریر و حجیته، از مبنای تقریر و حجیت اون باید سخن بگیم. در اینجا که مبنای تقریر و حجیتش هست، در واقع میخوایم بگیم مبنى دلالت سکوت المعصوم علی الامضاء. چرا سکوت معصوم دلالت بر امضاء و تأیید دارد؟ اگر معصوم امضاء کرده باشه دیگه ما حرفی نداریم. میدانید ما در علم اصول از اصل حجیت سنت بحث میکنیم، از این که اصلا چرا به این آقا میگن معصوم، چرا ما باید از این تبعیت بکنیم. اینا بحثش بحثای عقائدیه، ما اینجا بحثی نداریم. ها مفروض این است که این شخص معصوم عن الخطا، معصوم عن العصيان و لازم الاتباع، لازم التبعیه است، اطیع الله و اطیع الرسول. مثلا عرض مثلاتون که تو مورد تبعیت قرار، اینا همه در علم عقاید باید بحث بشه، ما از اینجا به بعدش رو بحث میکنیم، از اینجا به بعدش مورد بحث قرار میگیره. فلذا حالا میخوایم بگیم که چرا اگر معصوم سکوت کرد، این سکوت او داله بر امضاست. البته باز این خودش یه بحث عقایدیه به نوعی ها، اما دیگه چون ناچار هستیم، یعنی ناچاریم دیگه تو بحث خودمون مطرح بکنیم، چون اونجا نگفته نشده اصلا، لذا اینجا اینا این آوردیم. ولی در واقع اینم باز به نوعی جنسش جنس عقیدتی هست. یا یه تعبیر دیگر به کار ببرم، کار نمیم رفعا موافق باشند با من یا نه، به خاطر اون نکته‌ای که درش وجود دارد، بگیم وجه الملازمه بین سکوت و الامضاء. چه ملازمه ای هست میان سکوت و امضاء؟ حالا اینکه نکته و ایراد و اشکال این کجا میتونه باشد که ما این از با ملازمه در نظر بگیریم، به تالی انشالله اشاره خواهیم کرد. بر تقدیر این هم یک عنوان دیگه که میشه برای این بحث گذاشت، وجه الملازمه بین سکوت و الامضاء. خب پس بالاخره از بحث‌های مطرح مهم در باب تقریر، بحث‌های مهم مطرح در باب تقریر، همین مبنای دلالت سکوت معصوم بر امضاء هست که عرض کردیم اصل این بحث هم از مبادی عقائدی اجتهاد و فقاهت هست که استطرادن اینجا بحث میشه. خب محضر مبارکتون که ما در اینجا برای پاسخ به این سوال که بر چه اساس و مبنای سکوت معصوم، البته با همه شرایط و ارکانش، بر امضاء معصوم دلالت میکند، بر ارتضاء معصوم نسبت به یک امری دلالت میکنن، اینجا میایم در گام اول مبنا رو تقسیم میکنیم به مبنای عقلی و مبنای استظهاری، و بعد دوباره مبنای عقلی رو تقسیم میکنیم به دو قسم که عرض خواهد شد. از مبنای عقلی شروع میکنیم، المبنى العقلی. وقتی میگیم مبنای عقلی، در حقیقت مبنای عقلی یعنی کشف و احد المتلازمین عن الاخر، به بیان آخر الانتقال من الملزوم الى اللازم، این میشود مبنای عقلی. در واقع وقتی ما میگیم مبنای عقلی، داریم از یک ملازمه عقلی سخن میگیم. خوب عنایت بشه به این مطلب، این نکته مهمه که پس ما در مبنای عقلی به ملازمه عقلی کار داریم، تاکید اون ملازمه عقلیه. آیا در مبنای استظهاری به ملازمه کاری نداریم؟ یعنی اینی که ما میگیم معصوم مثلا ظهور حال اینه، بعد نتیجه میگیریم تقریر را، اونجا ملازمه هست یا نه؟ این عرض کردم که شاید شما بگید آقا این اشکاله، دقت میکنم چه عرض کنم. یعنی اگر ما گفتیم وجه الملازمه بین سکوت المعصوم و امضائهی، این لعله بگید آقا این فقط در مبنای عقلی وجود دارد. خب مستحضرت این اثر هم برش مترتب میشه، اثر. اثرش چیه؟ اثرش این هستش که در باب ملازمه عقلیه این ملازمه باید قطعی باشه. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، اگر احتمالی بیاد این ملازمه هوا میشه، ملازمه دیگه مورد پذیرش نیست. مثلا احتمال چی؟ احتمال تغییر. اگر احتمال، من هنوز باز نکردم مطرح و فلان در هم گام اول بگیم که گیرمون کجاست، اگر احتمال تغییر مطرح باشد دیگه ملازمه معنا نداره، چون بعد شما ملازمه قطعیه پیدا بکنید میان سکوت معصوم و امضاء او، اما قطعی ندارید. احتمال تغییر بود، بله سکوت کرده اما تغییر امکان داره باشه. هذا بخلاف الاستظهار، در استظهار شما نیاز به قطع ندارید، نیاز به یقین ندارید. همین که ظهور حال معصوم در معنایی بود، این میرود تحت کبرای کلی حجیت الظهور، مشکل حل میشه، قطع لازم ندارید. دقت کنید چی عرض میکنم. میخوام بگم لعل اینجا این گیر رو هم داشته باشیم که در مبنای عقلی ما چون باید ملازمه رو اثبات بکنیم، ملازمه نحو قطعی باید باشد، در اینجا اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، کار متوقف میشه. دقت میکنیم ما نمیتونیم دیگه به این ملازمه استدلال بکنیم. اما در ظهور حال اینطور نیست. ظهور حال این احتمالات ما اهمیت نمیده. اصلا ظهور یعنی اقبل احتمالات، یعنی مفروض این است که احتمالات دیگری هم وجود دارد. در این حال اوناشون احتمال ضعیفه، اقلا به چنین احتمالاتی اهمیت نمیدن و ظهور و حجتون ما طبقش عمل میکنه. به هر تقدیر، حالا پس اینجا وقتی میگیم مبنای عقلی، این مبنا مبتنی است بر کشف و احد المتلازمین عن الاخر قبل انتقال من الملزومه الى اللازم، و در اینجا ما نیازمند یک ملازمه عقلیه قطعیه هستیم که از ملزوم بتوانیم به لازم منتقل بشیم. خب این مبنا از دو طریق پیش میره یا اثبات میشه. الطريق الاول او الاساس الاول، ان المعصوم مكلف وهادف وشارع او حامل للاغراض الشرعيه. ما میگیم آقا معصوم را ما به مثابه مکلف به کسر کاف و شارع یا حامل اغراض شرعیه در نظر میگیریم. خب اولا عرض بکنیم که چرا جدا میکنیم شارع یا حامل اغراض شرعیه، به جهت همون بحث مشهوری که وجود دارد دیگه، که آیا شارع فقط خداست، 14 معصوم اینا شارع نیستن، یا خداست و رسول که بگیم هر دوش هستن، که خب روایاتی انصافا این معنا رو تایید میکنند دیگه. فرض کنید مثل اون روایت مشهوری که وجود دارد که نمازی که تشریع شد اصلش دو رکعت بود، حالا مثلا الا مغرب رو مثلا الا مغرب سرکتی مثلا تشریع شده باشد، یا نه حتی همون هم مثلا دو رکعتی بوده، بعد که پیامبر آمد خواند 4 رکعتی خون ظهر رو عصر از این حرف. خب بابا خیلی آدم چرس کنه چی دیگه نمیدیم چیزی حرف نشد که تو می‌ذارسیم سر از ارتداد در بیاره. هر مقدار بالاخره چون 4 رکعتی خوندن ما می‌خونیم، ما حرفی نداریم که ما می‌خونیم تسلیم به قضا کرد محضر مبارکتون که. خب یعنی اینجا فلذا مستحضر دیگه، شما چی میگید به مردم میخواد مسئله شرعی بگید؟ میگید دما نمیگید، حالا بگید هر سخت شما چی میگید؟ میگید اگر تو دو رکعت اول که این فرض شک بکنی نمازت باطل، اما دو رکعت بعدی که سنت، یکی از معانی سنت اینه دیگه، یکی از معانی سنت این از آن چیزی که پیامبر تشریع کرده، آن چیزی که رسول الله تشریع کرده بهش میگن سنت، در مقابل اون چیزی که خدا تشریع کرده عرض مزد دوگه. اما تو دو رکعت دوم که سنته چون پی رسول الله تشریع کرده، اینجا شک کردی اشکال نداره، نمازت چی آقا باطل نیست. اینم یک حالا برای چیزی برای شما، یه امتیازی برای شما به هر تقدیر. خب این طوره. بس ما اگر به این، حالا این یک روایت مثال بود دیگه، باز روایت دیگه هم داریم، چه بسا از همین مثلا تعابیر قرآن هم استفاده کنیم. از همین تعبیر اطیع الرسول هم چه لزومی دارد که اطیع الرسول رو ما بزنیم فقط به احکام حکومی ولایی و سلطانی؟ چه لزومی دارد ها بگیم نه این شامل احکام اولیه میشه، احکام واقعی اولی؟ چون میدونید بعضی اینطور مطرح میکنن دیگه، میگن اطیع الرسول، خب هر چی که احکام باشه که خدا گفته،
اطیع الرسول بس تو چیه؟ اطیع الرسول در مقام تطبیقه، در مقام حکم حکومی و ولایی و سلطانیه. عرض میکنیم این وجه اختصاصی ندارد، مثلا با کمک اون روایت هم باشد، این در مجموع از محضر مبارکتون که میتونیم همش رو بگیم که نه، اطیع الرسول البته عامه، عام از احکام اولیه و بفرمایید که احکام حکومیه و سلطانیه. خیلی خوب اینطور هست. پس ما بگیم که المعصوم و مکلفون بله، حادفون شارعون. آها این داشتیم عرض میکردیم که خب اگر ما گفتیم که فقط خدا شارع است، 14 معصوم دیگه شارع نیستند، یا اگر گفتیم خدا شارع است و رسول الله به همین بیانی که عرض کردیم صلی الله علیه و آله، خب پس بقیه معصومین 13 معصوم دیگر شارع و مشرع نیستند. وقتی یه عنوان دیگری باید براشون انتخاب کنیم، اون عنوان میتونه این باشه، حامل للاغراض الشرعیه. درست خودش شارع نیست، اما حامل این اغراض اهداف شرعی است، به مثابه‌ای که این اغراض انگار اغراض خودشه. برای تقریب به ذهن عرض بکنم که این که گفته میشه صراط مستقیم امیرالمؤمنینه، این چند بیان دارد دیگه، چند بیان دارد، یکی از بیانش همین، یعنی امیرالمؤمنین خودش هم سالک این صراط بوده و هست، حضرت خودش از صراط مستقیم خارج نمیشه، لکن به جایگاهی رسیده به یکی از تقریرها از این بیان هست، چند بیان میشه که وجود دارد، ما از حرف بیانات عرض بکنیم که به بحث خودمون بخوره از محضرتون که، اما انقدر در این مسیر رفته که دیگه حالا وقتی شما نگاش میکنی انگار داری به طریق نگاه میکنی، گاهی اوقات میگن تو این راه برو، گاهی اوقات میگن آقای فلانی ببین کجا داری میری دنبالش برو، خب آقای فلانی تو صراط مستقیم داره میره، تو راه درست داره میره، شما اینو دنبال بکنی انگار تو راه راست راه رفتی، تو راه مستقیم راه رفتی. بگذارید به هر تقدیر اینو بر تقریب به ذهن عرض کنیم. حالا اینجا هم بگیم که این او حامل اغراض شرعی است به مثابه‌ای در جایگاهی که این دیگه اغراض انگار اغراض خودشه، انگار خودش شاره، انگاری خودش شاره، گویا خودش شاره است. این اگر ما شارع بودن 14 معصوم رو نپذیریم، این بیان رو میتونیم داشته باشیم. اگر هم نه بگیم نه 14 معصوم شارع و مشرع بودن، کما اینکه خب میدونی یه دهم متکلمین نظرشون همین است دیگه، متکلم نظرشون است که اینا شارع و مشرع بودن، که دیگه طبیعتاً بحث نیازی نیست به این قید که بگیم که بله او حامل للاغراض الشرعیه. به هر حال پس معصوم یه همچین شخصیتی است، نه یک شخصیت معصوم معمولی. غرض معصوم این است که شریعت رو بیاره، دین رو مطرح بکنه و در اختیار انسانها قرار بده. خب در رأس حالا عنوان شارع و مصداق اتم و اکملش، اگر نگیم مصداق وحدانیش، خود خداست. قرآن کریم می‌فرماید و علی الله قصد السبیل، و علی الله قصد السبیل، یعنی بر خداست که راه درست راه راست رو به انسانها نشان بدهد. خیلی خوب، معصومین علیه السلام همینطور هستن، اینا وظیفه خودشون میدونستن که و وظیفهشون همین هم بود است که اینا رو بیان راه درست رو نشون بدن و تشریع بکنن و شریعت رو در اختیار قرار بدن، یا به عنوان شارع یا به عنوان حامل اغراض شرعیه. خب در این حالت اگر شارع ببیند که خطایی داره صورت میگیره، اشتباهی داره صورت میگیرد، مردم دارن به انحراف میروند و این سکوت بکنند، خب این صحیح نیست، این نقض غرضه، این نقض غرضه. چرا؟ غرض او این بوده است که شریعت بیاد تحقق پیدا بکنه در جامعه، در میان امت، در میان انسانها تحقق پیدا بکنه، وجود پیدا بکنه. بعد حالا این شخص ببیند که حالا چه مثلا معصوم رو شارع بدانیم چه ملحق به شارع بدونیم، بیاد این رو عرض محضرتون که خب نگاه بکند که دارد اغراض شرعیه زیر سوال میره، دارد شریعت زیر سوال میره، شریعت از بین میره، اما در این حال سکوت بکنه و موضع منفی در قبال این نداشته باشد، این بگیم که نقض غرض کرده است. یه همچین بیانی ما اینجا داشته باشیم. خب حالا این رو ما میتونیم به این شکل بیان بکنیم. اینات بفرمایید، ما یه کبرایی داریم، استحالت الانفکاک بین العلت الغائیه و معلولها، یه کبراست، استحالت الانفکاک بین العلت الغائیه و معلولها. بر اساس این کبرا و با لحاظ این کبرا میتونیم یه قیاس اقترانی شکل اول، یه قیاس منطقی ما تشکیل بدیم. چی بگیم؟ به این صورت بگیم که از صغرا نقض الغرض تفکیک بین العلت الغائیت و معلولها. این صغرا نقض غرض خودش از قبیل تفکیک بین علت غایی و معلول است. این صغرا. کبرا الکبرا یستحیل التفکیک بین العلت الغائیت و معلولها. از اون ورم میدونیم که تفکیک بین علت غایی و معلولش هم اینم غیر ممکن هست. النتیجه فنقض الغرض مستحیل. بگیم نقض غرض مستحیل هست. خب ما عرض میکنیم که لا شک فی کبرا هذا القیاس، البته فی الحقائق التکوینیه. بله در حقائق تکوینیه شکی در این کبرای این قیاس نیست. چرا؟ ما میگیم که انها من المدرکات القطعیت للعقل النظری. این از مدرکات عقل نظری هستش، این شکی درش نیستش که همینطور هست. ولیکن اینی که شما بیاید نقض غرض انسان را، انسان نقض غرض بکند، این رو شما بیاید از قبیل همین تفکیک مستحیل بین علت غائیه و معلولش بدونید، اونم به شکل مطلق ولو به نحو خطا و نسیان هم اگر باشد این نقض غرض، این محل تأمله. انسان ها اغراضی دارن، فراموش میکنن، دچار خطا میشن، دچار اشتباه میشن، دچار سهو میشن، اغراضشون رو زیر سوال میبرن، اغراضشون زیر سوال برن. اشتباه نشد ها، اغراض تشریعیه منظور هست ها، اغراض تشریعیه، اغراض تشریعیشون رو یادشون میره، خطا میکنن، اشتباه میکنن، دقت میکنید، توجه نمیکنن، التفات ندارد که این حرفی که دارد میزنه کار خرابتر میکنه که بابا تو با این که گفتی اصلا بدتر شد، قبلش میخواست بنده خدا انجام بده، از بس هی بهش گفتی اسم بلج افتاد داره کار خراب میکنه، بابا سکوت کن حرف نزنی بهتره، کار بهتر پیش میره. مثلا عرض میکنم خب ما بگیم که غایت ما یمکن ان یقال در اینجا این هست که نقض غرض من قبل العاقل الهادف الملتفت بما انه عاقل هادف ملتفت، این من قبیل همین تفکیک مستحیل هستش. یا به تعبیر دیگر بگیم که نقض غرض از جانب حکیم بما انه حکیم، این از قبیل این تفکیک مستحیل هست، نه از جانب هر شخصی، از جانب هر شخص اینطور نیست. در نتیجه ما باید این قید را در این قیاس وارد بکنیم، یعنی اینکه بحث ما بر سر عاقل هادف ملتفت است یا بر سر حکیم است، بما انه حکیمون، از آن جهت که حکیم است این کار را نمی کند، اما غیر حکیم یا حکیم است با یه عناوین دیگه از حیثیات دیگر ممکن است این کار رو انجام بده. فلذا این رو باید بگیم مستحیله. در محضر مبارکتون که چرا؟ برای این که بگیم حکیم با این اوصافی که برای ذکر میکنیم لا یفکک و بین غایاتهی و تصرفاته. خب این حد بفرم، من میدونم که اشکال به ذهنستان میاد، این از حقاق تکمینیه بیایید بیرون ها، بگید آقا اصلا نمیشه، مگه دست خودشه که بین علت غایی و معلول جدا جدایی بندازه؟ بله نمیتونه، در حقایق تکوینی، در امور تکوینی نمیتونه، دقت میکنید؟ اما در امور تشریعی، در امور تشریعی اینطوره، در امور تشریعی اینطور هستش که یعنی بخوایم ترجمهش بکنیم اون عبارتو در فضای تشریعی میشود این که شما بین غایات و تصرفات، بین غایات و افعال، بین غایات و اقوالتون جدایی بندازید. بله این شدنی، این شدنی، و ما اینجا داریم بحث میکنیم، ما اینجا داریم بحث میکنیم، دقت میکنید؟ ما میخوایم بگیم یه موجودی که صاحب اختیاره، صاحب اراده است، با اراده خودش، با اختیار خودش، حالا ولو خطئن یا غیر خطئی، بین غایات خودش و افعال خودش جدایی بندازه. بله این شدنی، شدنی، دقت میکنم چه عرض میکنم؟ خیلی خوب. خب شما میگید خب غایتش تغییر کرده، بله الان غایتش این بود که به سمت حرم بره، الان نظرش عوض شد، نظرش این شد که مثلا وایس اینجا تو این موکب چیز، الان مواکب هم زیاد شدن، هر مسئله که مسئله مبارکتون که از رفقا زحمت کشتن از یکی از این مواکب چایی هم برام گرفتن، خودن جاتون خوردیم، جاتون خالی، بله چای سنگینی بود از نظر ما، گرفت ما رو نظر مبارک تو که به تقدیر راضی هستش که خیلی خوب. این راه قرض من بود که برم حرم، بعدم عجب حیف این مواکب دیگه روزای دیگه پیدا نمیشه. وایسادیم وایسادیم جو ای وایسیم 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 دقت کن جذب کن. خب یا نظرش عوض شده، خب بله متوجه هستم اون نظرش عوض شده، غایتش عوض شده، ولی غایت اعلامی او، غایت اعلامی او که براش شد رحال کرد، حرکت کرد، دنبالش بود، هدف عمرش بود، هدف زندگیش بود، تمام امورش رو متوقف بر این کرده بود، فلان از این حرفا، وقتی این باشه، اگر حکیم باشد این دیگه نمیره سراغ کارهای دیگه ها، تمام اقوالش و افعالش در راستای همون غایت چی تنظیم میکنه. این در امور تشریعی است، من میخوام بگم اشتباه برداشت نشود. خیلی خوب، محضر مبارکتون که ما بگیم الحکیم به هذه الاوصاف لا یفکک بین غایاته و تصرفاته. خب حالا که من عرض کردم دیگه اینو سوال میکنم، شما بفرمایید تو ذهنتون بفرمایید عرض حضرتتون که حالا اگر ما اومدیم این عنصر رو اضافه کردیم، این قید رو اضافه کردیم، این بازم از قبیل مدرکات عقل نظریه نه دیگه، به نظر از مدرکات عقل عملی باشه. برای چی؟ ما بگیم الاستحالت هنا ناتجتون عن قبح هادت تفکیک علی الشارع الحکیم. ببینیم شارع حکیم قبیح براش که بیاد غایاتش رو و تصرفاتش رو با هم تنظیم نکنه، یعنی برعکس تصرفاتش رو با غایاتش تنظیم نکنه، قبیح. وقتی حسن قبح هم مطرح شد دیگه میره تو ذهن عقل عملی نه عقل نظری. از منظرتون که به هر تقدیر، فلذا این که ما در دوره قبلی اصولمون اگر اشتباه نکنم عبارتش رو اینطور گفتیم که علل اقل به حسب مدرکات عقل عملی این مستحیل است، گفتیم علل اقل به حسب مدرکات عقل عملی مستحیل است، به یه همچین ملاحظه ای بوده، حالا این ملاحظه شما بپذیرید یا نه بحث دیگری است، ولی به هر تقدیر میخوام بگم این مد نظر بوده. پس ما بگیم در اینجا عرض محضر مبارکتون که اساسا شأن وجود معصوم تشریع است و پیگیری اغراض و اهداف شریعت هست برای تحقق و جریان دین در جامعه بشری. حال اگر معصوم در موردی مشاهده کنه که اغراض شریعت زیر پا گذاشته شده و نقض میشه، اما در این حال سکوت کند، یا به بیان دیگر سکوت او منجر به این امر بشود که اغراض دین زیر سوال بره و نقض بشه، این از قبیل نقض غرض خواهد بود. فلذا ما به این عنوان، به این عنوانی که المعصوم مکلف و شارع او حامل للاغراض الشرعیه، ما اینجا یک ملازمه درست میکنیم، میگیم الملازمه بین سکوتهی و امضائه. و تو عرض کردن این ملازمه ملازمه قطعیه باید باشد، فلذا اگر احتمالات دیگری مطرح شد، مثلا احتمال تقیه، یعنی احتمال این وجود داشت که این سکوت عن تقیتن بوده نه عن ارتضائن، راضی نبوده، تقیه کرده است، یا حالا موانع دیگری در کار بوده، در اونجا طبیعتا ما نمیتونیم از این ملازمه استفاده کنیم. اما اساس دوم بر هم در همین، یا طریق دوم در همین قسمت دلیل مبنای عقلی این است که بگیم المعصوم مکلفون به فتح الکاف، قبلی گفتیم المعصوم مکلفون، حالا بگیم المعصوم مکلفون به فتح الکاف و مکلفون و موظفون به تکالیف الشرعیه و الوظائف الدینیه، اون هم خودش هم مکلفیست از قبیل سایر مکلفین، فلذا باید این امور رو رعایت بکنه. اگر این طور شد، معصوم هم مثل سایر مکلفین مکلف به تکالیف شرعیه باشد، خب و این رو ما در جای خودش با از طریق قاعده اشتراک بحث کردیم، اشتراک معصوم و غیر معصوم در احکام و حقوق، اونجا اینو عرض کردیم بعد محضر مبارکتون که و بر اساس قاعده مثلیت معصومین هم گفتیم محکوم به همون احکامی هستن که سایر مکلفین به اون تکلیف شدن، مگر تکالیفی که با دلیل معتبر شرعی از ذیل او خارج بشه و تخصیص بخوره. بنابراین مکلفین هم مثل معصومین هم مثل سایر مکلفین موظف به دو امرن، یک تعلیم الجاهل، دو الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، و سه تنبیه الغافل فی بعض الاحيان با یه قیودی البته عرض مثلا میگه، اما اصلش همینه، تعلیم الجاهل والامر بالمعروف والنهی عن المنکر. فلذا اگر در پیشگاه معصوم علیه السلام سخنی گفته شود یا فعلی و تصرفی انجام بشود که از محضر مبارکتون که این فعل نادرست باشه، قبیح باشه، حرام باشه و این معصوم موظف است، یا از بابه که این شخص فاعل و مرتکب این جاهل است او رو تعلیم بکنه و به او آموزش بده، یا نه از آن جهت که فاعل این شخص عالمن و عامدن دارد این کار رو انجام میدهد او رو امر به معروف و نهی از منکر بکنه. ولی اگر سکوت کرد علی رغم اینکه او موظف بوده است به تعلیم الجاهل و الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، همین سکوت معصوم دال بر رضای اوست، دال بر این است که او راضی است، وگرنه بله واجب بود بر او که از محضر مبارکتون که رد و منع بکند این شخص را از این کاری که دارد مرتکب می شود. البته در اینجا طبعا چون حکم شرعی تعلیم جاهل و امر بالمعروف و نهی از منکر مطرح می شود، در اینجا علاوه بر اون مسئله قبلی که مطرح شدش، اینجا مثلا احتمال تقیه و فلان سایر شرایط امر بالمعروف و نهی از منکر هم باید باشد، همون شرایط که امر بالمعروف و نهی از منکر مطرح است، چون ما اینجا میگیم این مکلفی است مثل سایر مکلفین، پس همون احکامی که برای سایر مکلفین مطرح است اینجا برای اون مطرح است، الا ما خرج بالدلیل، الا ما خرج بالدلیل. از محضر مبارکتون که به طور مثال چه در مورد قبلی چه در اینجا، چه در مورد قبلی چه در اینجا، اگر ما اثبات کردیم که التقیت علی رسول الله صلی الله علیه و آله حرام، گفتیم رسول الله حق تقیه ندارد، از اختصاصات از احکام اختصاصی رسول الله این استش که ایشان حق تقیه ندارد، تقیه بر او حرام است، اگر اینطور شد دیگه احتمال تقیه منتفیه، اینجا نمیشه بگیم تقیه که معنا نداره، بله سایر اهل بیت تقیه درشون معنا داشته اما رسول الله تقیه درش معنا نداشته، چون اگر میخواست تقیه بکنه اصل شریعت رو میخواست بیاره، اصلا دیگه چی اصل شریعت هم نمیتونست بیاره، دقت میکنید تقیتن اول از همه بعد تقیه میکرد از همون مشرکین و کفار مکه و دیگه از کلا بی خیال میشد، ما میخواستیم دین خوب براتون بیاریم دیگه نیاوردیم تقیه کردیم، دقت میکنید دیگه اصل شما بی خیال میشد و منصرف میشد، فردا این تقیه در اون راه ندارد، دقت میکنید چه ارزشام، یا حتی سایر معصومین تقیه تا کجا؟ تقیه حتی بلغ دم، تا جایی که به دم و خون برسه، تا قبل از دم تقیه میشه کرد، اما وقتی که بحث ریختن خون مطرح بشود دیگه اونجا تقیه معنا نداره، یعنی معصوم با تقیه‌ای که بکند موجب بشه که عده‌ای بیگناه کشته بشن، اینجا جای تقیه وجود جاها ندارد، و هاکذا سایر احکامی که اینجا مطرح هست، احتمال تأثیر مثلا و چیزهای از این قبیلی که در اینجا مطرح هست، همه اون احکام اینجا وجود دارد، و معذالک یعنی با وجود همه شرایط معذالک معصوم سکوت کرد، در اینجا نستکشف انه راغن به هذا العمل و التصرف و القول و الاعتقاد. یک بله نکته دیگه الان نمیرسیم عرض بکنیم، چه دیگه وقت تمام شده است، اکتفا میکنیم، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.